بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای ایران و مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می کنیم. خوش آمد عرض می کنم به حضرات علما، فضلا، اساتید منبر و واعظ، و پیشاپیش دعا می کنم که خدای متعال شما را در همه مراحل مورد عنایت خاص خودش مشمول دعاهای ولی عصر عجل الله فرجه شریف قرار بده. اجمالاً بدون مقدمات قبلیم، خدای متعال به امثال شما عزیزان افتخاری داده که در بین 7-8 میلیارد انسان روی زمین کم نظیره. توجه به اینکه خدا چنین نعمتی به شما عطا فرموده، شکری را میطلبه که تمام ساعات شبانه روز هم صرف کنید حقش ادا نمیشه. و اونه که شما دارید کاری را میکنید که انبیا میکنند. چه افتخاری از این بالاتر میشه برای کسانی که در یک زمانی، در برهه‌ای از زمان، در روی زمین عهده‌دار مسئولیتی بشن که این مسئولیت اصالتاً مال انبیا است. بعد از انبیا ائمه معصومین و اوصیایشون، و بعد جانشینانی که در این زمان غیبت میبایست متکفل این مسئولیت بشن، مبلغینی که دین را خوب بیاموزند و به دیگران آموزش بدن. حتماً در مدتی که در صدد انجام این وظیفه برآمدید، مقدمات خاصی که برای این کار بیشتر لازم بوده مورد توجه قرار دادید. بنده دو تا نکته را به نظر میرسه که یادآوریش برای شما و برای خود گوینده مفید باشه. این دو تا نکته مربوط به محتوای تبلیغی است که شما انجام میدید. بعدم یک سفارشی بعدش عرض میکنم. نکته اول اینه که خواهنافه شما در این سفراتون که با کشورهای مختلف دنیا، با ادیان و مذاهب و نژادهای مختلف مواجه میشید، توقعات گوناگونی هست، اختلاف نظرهای سلیقه‌هایی در اعتقادات، در افکار، در رفتار، در موضوع‌گیری‌های سیاسی و چیزهایی از این قبیل که وقتی در داخل یک کشور اسلامی از این چیزا امکان داشته باشه، در خارج به طریق اولا خیلی بیشتر. چه روشی را آدم انتخاب بکنه که توفیقش بیشتر باشه، یعنی بهتر بتونه اون نتیجه مطلوب را بگیره؟ اگر انسان امتداعاً وارد یک صحنه بشه که فرض کنید مسیحی هستن یا یک مذهب دیگری، مذهبی که از مذاهب اسلامی که مثلا مذهب حقی نیست، با شما مواجه بشه، صاف آدم بیاد بگه که آقا شما مذهبتون باطله، دینتون باطله، ما آمدیم دین حق را به شما یاد بدیم، شما را ارشاد کنیم، هدایت کنیم، این حرفا، آیا این روش صحیح است یا روش دیگری را باید انتخاب کرد؟ دو راه وجود داره برای اینکه آدم ببینه چه روشی مفیدتر هست. یکی که آدم خودش رو بذاره به جای طرف، بگه فرض کنید من یه مسیحی بودم، یه مسلمانی وارد شده بود اینجا، مخصوصا راه هدایت کنه به اسلام، اگه میگفت این دین تو باطله، تو نجسی، پلی دین ندارم فلانی، من اومدم تو را هدایت کنم، حاضر میشدم حرفشو گوش کنم یا نه؟ فکر نمی کنم هیچ کسی، نادر شاید که پیدا بشه. وقتی آدم با چنین منطقی مواجه بشه که تو غلطی، کار درست نیست، من اومدم تو را هدایت کنم از یک کشور دیگری، حاضر باشه طرف جدی گوش بده. طبعا من موضع میگیره از کجا به شما درست بگید، نفعی شما خطا میکنید، ما درست مثلا از این یه راه هست آدم که همیشه برای گفتگوی با دیگران و اثر گذاری دیگران اول پیش خودش فرض کنه، خودشو بذاره جای او. اگه من بودم مثل او و یک کسی میخواست با من صحبت کنه، اگه چجور صحبت میکرد، من حاضر بودم بپذیرم، گوش بدن، درست دقت کنن. طبعا باید لحنی باشه که طرف احساس کنه شما میخواد خدمتی براش انجام بدید. ولی اگر فرض که این موضوع مخالف بگیرید، اونم در مقام دفاع برمیاد و به حرف شما درست گوش نمیده. این یه راه هست که آدم خودش رو بذاره جای طرف. یه راه هم استفاده از نصوص قرآن و راه هایی که خود قرآن به ما یاد داده. و عجیب اینه که خدا در این زمینه هم دستورات روشن و بیانی ذکر فرموده که خیلی احتیاج به تفسیر و این حرفا نداریم. در یه آیه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو سوره عنکبوت گویا، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن و قولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون. یه وقتی با اهل کتاب مواجه میشین، خیلی به بحث و جدل نپردازید مگر به صورتی که بهترین روش را انتخاب کنید، الا بالتي هي احسن. من در سوره آل عمران هم میگم اون روش بهتر اینه که بگید ما اومدیم با هم جهات مشترکی که داریم، بنابراین این جهات مشترک رو جدی بگیریم. هم ما میگیم خدای واحد رو باید پرستش کرد، هم شما میگید ببینید اقتضای این کار چیه، با هم مشارکت کنیم، هم فکری کنیم، این راه را جدی ادامه بدیم. ما میگیم اینه که شما بر شما نازل شده تورات و انجیل، اهل کتاب هم دیگه مفروض، اینا کتاب خدا بوده و بر شما نازل شده، ما ایمان داریم به اونا. آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و نحن له مسلمون، ما اینا رو قبول داریم. بیایید حالا اینا جدی بگیریم، ببینیم مقتضای عمل به این کتاب ها چیه. الهنا و الهکم واحد، ما یه خدا را میپرستیم، چرا با هم نزاع داشته باشیم و ایجاد اختلاف و دشمنی کنیم؟ در سوره آل عمران خطاب پیغمبر اکرم میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما حرفمون اینه، حرفی که شما هم قبول دارید، باید خدای یگانه را پرستید، هرچی او میگه باید قبول کرد، برای او شریک نباید قرار داد، هرچی او دستور داده عمل کنیم. بیاد ببینیم چه اقتضایی داره، همون عمل کنیم. خب میدونیم ما که همه مردم در مقام این نیستن که واقعا حق را بشناسند و عمل کنند. خیلی ها هستن در خیلی از روش ها و اینا دنبال منافعشونن، در یه محیطی بودن منافعشون اقتضا میکرده، اونا پذیرفتن اون راه را، اون یکی یهودی شده، اون یکی مسیحی شده، اینجور نبوده که واقعا طالب حق بودن و حالا میخواد بیان کنند. ممکنه بعضیا حاضر نشن بیان با شما این مبنا فکر کنید و حرکت کنید. فان تولوا فقولوا اشهدوا و انا مسلمون. اگه شما حاضر نیستید بیایید این اصل را بپذیرید و عمل کنید، متوجه باشید ما اینجوری هستیم، ما غرض مرضی با کسی نداریم، میخوام همونی که شما میگید ما هم عمل کنیم. میگید خدای یگانه را باید پرستید، ما همینو میگیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. رب یکیست، همون الله، هم اله است هم رب است، هم باید او را پرستش کرد هم از او اطاعت کرد. فان تولوا، گفتم برید ما با شما کاری نداریم. شما در جوابشو خیلی آروم میگید پس بدونید ما اهل شقاق و نفاقی نیستیم، حرف ما اینه ما تسلیم خدا باشیم. این دو تا آیه، یکی در سوره آل عمران یکی در سوره عنکبوت، دستور صریحه برای مواجه شدن با کسانی که آدم میخواد باشون بحث کنه، گفتگو کنه، باید از یه جایی شروع کرد که مورد قبولشون باشه. فکر کنن اینها جهت مشترکی دارن، هدف مشترکی دارن، مبنای مشترکی دارن، بعد بر اون اساس بحث بکنن تا به نتیجه ای برسید. اصولا جدال صحیح یکی از روش های بحث و تحقیق و این هاست. بعد از برهان جدل هست. جدل کارش اینه که دادن سعی کنه طرف بر اساس مسلماتی که داره، چیزایی که مورد قبول هست، به نتیجه مطلوبی برسه. حالا اگر از برهان شروع نمی کنه، بگه از همیشه که شما قبول دارید، شما قبول دارید که باید اطاعت خدا که ما هم همینه میگیم. حالا چرا باید اون بماند؟ هر دو قبول دارید دیگه، بحث ندارید. من خودم یه تجربه شخصی دارم، اونم در یه سفری با پاپ ملاقات خصوصی بود، من بودم اونو یک مترجم. من گفتم ایشون که پاپ قبلی بود، قبل از این پاپی که حالا هست، لهستانی بود اصلا. خب اون طبق چیزای مرسوم، حالا یک کسی خارجی اومده اینجا، یک خوشبشی، بعد از خوشبش ظاهری گفتم ما احساس میکنیم که در عالم دو تا خطر مهم وجود داره که ما و شما موظفیم با این دو تا خطر مبارزه کنیم. یکی خطر مادیگری، انکار خدا و ماورای طبیعت و یه رایشی که اسمش ماتریالیسمه، حالا در اعتقاد بیاد در عمل. یکی هم ظلم و بیعدالتیست که حتی پیروان یک دین هم نسبت به اندیگه ظلم میکنند. این دوتا خطر خیلی شایع در دنیا و ما به عنوان حامیان یک دین، پیروان ادیان الهی، وظیفه داریم اولا اعتقادات مردم را بر اساس بینش صحیح الهی، اعتقاد توحیدی کنیم، به خدا دعوت کنیم، اعتقاد به خدا را درشون تقویت کنیم، در مقام عمل هم جلو ظلم را بگیریم. حس کردم ایشون خیلی خوشش اومد از این صحبتی که من کرد. بعد با روی بازی گفت من کتابی نوشتم، در اون کتاب نوشتم که اسلام یکی از ادیان مترقی حاله و ما نسبت به اسلام خیلی خوشبین هستیم و احترام میگذاریم به دین اسلام. بنابراین ما استقبال میکنیم از اینکه با شما همکاری داشته باشیم برای ترویج خداپرستی. و بر همین اساس من خودم یک تئوری دارم که همه ادیان ابراهیمی با هم اتحاد کنند و در این جهات مشترکی که بینشون هست با هم همکاری داشته باشند در سراسر دنیا. و سفارش کرد شما هم در ایران سعی کنید که همین فکر گسترش پیدا کنید. خب ممکن بود مثلا من اشاره بکنم به این که شما اعتقاداتتون کفرآمیز، تسلیس با توحید نمیسازه، نمیدونم چی از این حرفا، چه نتیجه میشد بگیرن از این؟ اما همون که فرمود قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، ما حرف مشترک داریم، هدف مشترک داریم، سخن مشترک داریم، روش مشترک داریم. ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. شما اینا میگید، ما هم همینا میگیم. اون تا بیایید جدیت کنیم، اشتباه نکنیم. اگه جایی از مسیر بندگی خدا منحرف شدیم، برگردیم به طریق صحیح. منظورم اصل روش هست که با هر که مواجه شیم سعی کنیم جهت مشترک را با او پیدا کنیم، رو اون تکیه کنیم، احساس کنیم ما یک نوع همدلی داریم، ما خیرش را میخواهیم، نیمدیم باش دشمنی کنیم، بلایی به سرش بیاریم. اومدیم میگیم که بر اساس چیزی که هم شما قبول داری هم ما، بیایی راه صحیح را ادامه بدیم تا آخر ببریم. این یه مطلب از کلمه که در باره مسئولیتی که شما پذیرفتید دو تا نکته را عرض کنم. یکیش همین بود که ما در مقام بحث و گفتگو با دیگران سعی کنیم اون جهت مشترکی که مخاطب و ما هر دو قبول داریم اونا محور قرار بدیم، در سایه اون بتونیم مسائل اختلافی اونو حل کنیم. در بحث های عقلی چجوره؟ ما کی میتونیم با یک کسی بحث بکنیم نتیجه بگیریم؟ از بدیهیاتی که مشترک هست بین طرفین استفاده میکنیم، نظریات را به کمک بدیهیات حل میکنیم. در مقام بحث جدلی هم ما مخالفین همین کار رو میکنیم. نکته دیگری که شما عرض میکنم که ما تنها به بیانات اثباتی نباید اکتفا کنیم. همیشه شیاطین برای اغوا انسانها تلاش کردن راههای انحرافی را پیشنهاد کنن، مردم را از حق منحرف کنن، و برای اینکه راهش را پیش ببرن شبهاتی درست کردن که ظاهرش قابل قبول هست باطنش خرابه، یعنی مغالطه. کار شیطان در مقام اعتقادی مغالطه است، در مقام عمل تحریک شهوات حیوانی و انگیزه های حیوانی است، خودپرستی. در مقام اعتقاد با شبهه و مغالطه طرف را منحرف میکنه، در مقام عمل از راه تحریک گرایش های حیوانی دنبال منافع شخصی بره کار نداشته باشه، نداشته ظلم هم شد بشه، حرام هم شد بشه. لأغوینهم اجمعین ابزارش این دوتاست، در مقام اعتقاد با شبهه ها و مغالطات، در مقام عمل با تحریک عوامل حیوانی. ما اگر فقط به جهات اثباتی اکتفا کنیم، بگیم مثلا اسلام این بیانات رو داره و اینا، اون مشکل شبهه ها حل نمیشه. الان در کشور خود ما حتما شما نمونه‌ای ازش دیدید، به خصوص بعد از این رواج برنامه‌های مجازی، نوجوان‌های ما در معرض یک خطر شدید شبهاتی و فکری و اعتقادی قرار گرفتند. دائما اینا رو دارن بمباران میکنن با شبهه ها، این چرا همچین گفت، اون چرا همچین هست، پس اون آیه چی شد، پس اون نمیدونم. شبهاتی که بالاخره مبنای اعتقادیش رو ضعیف کنه. این اول کار است برای اینکه منحرف بشن. ما اگه فقط اکتفا کنیم به جهات اثباتی، اثبات حقانیت اسلام، تشیع یا ارزش‌های انقلابی اسلامی، فقط به همین بخوایم اکتفا کنیم، جواب اون شبهه ها و مغالطات داده نمیشه. باید ما با دو چشم نگاه کنیم، با دو دست کار بکنیم. یک نگاه جهات اثباتی داشته باشیم، یک نگاه به شبهات و جواب شبهه هایی که توی یک جامعه مطرح است. سعی کنیم ببینیم در اون منطقه ای که ما میخوایم وارد بشیم کار بکنیم چه شبهه هایی وجود داره، اذهان مشغول به چه افکار انحرافی است. سعی کنیم با روش صحیحی در ضمن اینکه اثبات مسائل حق میکنیم پاسخ شبهات رو بدیم. شاید امروز در کشور خود ما نیاز به پاسخ شبهات کمتر از بیان معارف نباشه. این دو تا نکته که در مقام تبلیغ بهش توجه داشته باشیم، یکی کیفیت روش تبلیغ، از جهات مشترک شروع کنیم، سعی کنیم طرف احساس همدلی بکنه، احساس کنه ما نیت خیر داریم، نمیخوایم دشمنی کنیم باش. دوم نگاه جدی به مسائل شبهه‌ای داشته باشیم که ممکنه اذهان را مشغول کرده، اعتقادات را در معرض خطر قرار داده، یا در مقام عمل این شبهات منشأ اعمالی هم شده، چون شبهه ها در بعضی اعتقادات به عمل طبعا سرایت میکنیم. همه شما تجربه های خوبی در این زمینه دارید، بنده فقط به خودم اجازه دادم تذکر کلی بدم در این زمین. و اما برای اینکه ما در هر دو کار موفق باشیم، یک راه ساده مفید کم هزینه ای در اختیار داریم که متاسفانه کم ازش استفاده میکنیم. زیاد اتفاق افتاده برای اینکه ما مثلا با یک فکر انحرافی ده ها کتاب مطالعه کردیم، بحث کردیم، پاسخ شبهات از این و اون پرسیدیم، آماده شدیم برای اینکه، اما یه راه خیلی ساده ای وجود داره، تجربه های نشون میده در جاهایی که همه عوامل از کار افتادن این راه موثر بوده، هزینه ای هم نداره، زحمت زیاد زحمت هم نداره، بلکه خیلی هم شیرینه. با اون توجه قلبی به وجود مهندس منی هست برمان آفید. در میان همه انسان هایی که روی زمین زندگی می کنند، خدا به یک جمع کوچک نسبی به نام شیعیان این افتخار داده که این معرفت را امام زمان داشته باشند، بدونت هر جا باشن در هر حالی با کمترین معونه میتونن ارتباط برقرار کنن. کافیست با توجه به دل فقط یا به زبان هم درخواستی بکنن یا هدیه ای به حسب فهم خودشون و معرفت خودشون صلواتی تقدیم اون بزرگوار کنن، برای اینکه عدمی رو جواب روایاتی که در این زمینه هست که از خود وجود مهندس حضرت بقیت الله به ما رسیده، در فرمایشاتی که ازشون نقل شده بود، مکتوباتی که داشتند و اینها، این که تصریح کردن روی این تکیه کردن ما از شما غافل نیستیم، از ما چیزی بخواهید کوتاهی نمی کنیم، دعا بکنید ما آمین میگیم، دعا نکنید هم ما براتون دعا میکنیم. البته وقتی ما ادب رو به جا آوردیم، چیزی ظرفیت خودمون ران ملخی تقدیم کردیم به حضورشون، سوره قرآنی، دو رکعت نمازی، زیارت آل یاسینی، برای اینکه اجای اندمی و الله اینها چه فایده ای برای اون وجود مقدس داره. همه چیز از شعایی از برکات وجود ایشون است که شامل عالم میشه، ما اظهار ادبی کنیم. این باعث میشه که لطف ایشون، مهربانی ایشون بیشتر اثر بکنن و ظهور پیدا بکنن و ما بهتر به مقاصدمون برسیم. برای اینکه یک شاهد عینی بر این مسئله داشته باشم، یادم اومد یه مطلبی را که یکی از بزرگانی که الان مرحوم شده، خدا انشاءالله درجاتش عالی کنه، شاید شما هم شنیده باشید یا دیده باشید بعضیتون، یه آقای شیخی بود مال ابرقوی بین یزد و شیراز، عاشق حسین فاضلی بود اسمش، مرحوم آقای خزعلی خیلی به ایشون ارادت داشتند و کرامات زیادی ازشون دیده بودند. ما یکی دو مرتبه موفق شدم در یه مجلسی خدمت ایشون شرفی هم شدیم، این سایی رو شنیدیم. این که مربوط به همین توجه میشد و اینا، این جمله رو ایشون نقل میکرد که من یه روز تو همین خیابان قم از طرف بازار میومدم طرف حرم، موازی شیخون که رسیدم خیلی دلم بیتاب شد نسبت به اون بزرگوار و آرزوی این که کاش توجهی می شد، ارتباطی برقرار می شد. خیلی دلم هوای اون حضرت، چون عشق عجیبی داشت به وجود مهندس. از بس ناراحت بودم اونو یه به ذهنم خطور کرد، ما اینقدر آقا را دوست داریم به فکرش هستیم، آیا هیچ را یاد ما میفته؟ اون چه عنایتی به ما داره؟ همین به ذهن من خطور کرد، داشتم طرف حرم می اومدم، محاذی شیخان قمون. همین که این به ذهنم خطور کرد، یکیسی از پشت سر گفت آشق حسین یادت هست تو فلان جریانی گرفتار شده بودی؟ کی نجاتت داد؟ برگشتن دم کسی نیست. خطور ذهنی من را آیا یادی از ما میکنه ایشون؟ خطور من را خوند، فورانم جواب داد یادت باشه اونجا پس کی بود که اومدی؟ کی یاد تو بود؟ یه همچه عزیزان خدا سراسر دریای رحمت و عطوفت، ما فقط با یه توجهی، یه عرض ارادتی، یه عرض سلامی میتونیم ارتباط برقرار کنیم، به شرطی که صادق باشیم، کلک تو کارمون نباشه. برای موفقیت در کارهای تبلیغی که یک نوع نیابت از وجود مقدس منی هست، ارواحنا فدا هست، چون ایشون جانشین پیغمبر است، مسئولیت پیغمبر را داره، ما هم به اصطلاح یه مرتبه ایشون نیابت میکنیم، کاری رو که وظیفه انبیا بود میخوایم عهده‌دار بشیم. سعی کنیم هر چی بیشتر میتونیم در هر حالی توجه داشته باشیم و بگیم آقا ما دست خالی هستیم، لیاقتی نداریم، عرضه‌ای نداریم، منتظریم از طرف شما عنایتی به ما بشه و ما رو مشمول دعاتون قرار بدید تا خدای متعال همه کارامون رو به احسن به سامان برسونه. ضمناً دعا کردن برای گناهکارانی مثل ما هم براتون خیلی مفیده. خدا دوست داره بندگانش یاد اونا دیگه باشه. هر وقت دعا کردید بگید خدا این پیرمردای گناهکارم رو بیاموزشون. انشاءالله هم ما استفاده کنیم از دعای شما و هم انشاءالله خدای متعال به نحو احسن ده ها و صد ها برابر اون دعا را درباره خودتون و بستگانتون مستجاب کنه. همه را به وجود مقدس منی است می سپاریم که در سایه لطف الهی همه شما را مشمول عنایت خودشون قرار بدن و به اون چه بیشتر دوست دارند شما را موفق بدارند، با دست پر، با حوایج برآورده، با دعاهای مستجاب، با افتخار انجام وظیفه در پیشگاه ایشون به سلامتی مراجعت فرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.